تا على فشاتک و ملح عجینک، حتی علوفه گوسفند و نمک خمیرت رو هم از ما بخواه. اون حاجات کوچکت که به نظر ما بسیار بی اهمیته، اونها رو از خداوند بخواه، درخواست کن، چرا که در خود درخواست کردن حکمتی است، خود دعا کردن برکاتی داره. اینکه انسان خودشو در همه زمینه ها محتاج به خداوند بدانه بسیار برکت داره، نورانیت در انسان ایجاد میکنه. همچنین فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله که صلی الله ما بدا لکم من حوائجکم، از خداوند بخواهید، از خداوند درخواست کنید که به شما هر حاجتی که دارید عنایت بکنه. حتی فرمودن اگر بند کفش باشه، اگرچه ممکن از نظر بعضی این مسئله بی اهمیت بیا که آیا ما این چیزا رو باید از خدا بخواهیم، معنی کوچک بودن درخواست ما این نیست که اصل دعای ما بخواد کوچک باشه. نه، انسانی که اهل دعاست، اهل توجه به خداست، کوچکترین روزی‌های خود رو هم از خداوند طلب می‌کنه، کوچکترین کارهای خودش رو هم از خداوند می‌خواد، توفیق رو از خداوند درخواست می‌کنه. منظور این است که شما ارتباط با خدا رو زیاد کنید، ارتباط در همه لحظات با خداوند علی متعال داشتن، این ارزشمنده. نه اینکه حالا چیزایی بی اهمیت، برای این چیزا برای چی دعا کنیم؟ مهم این است که انسان از خداوند بخواد، درخواستش اهمیت داره. امام باقر علیه السلام فرمودن لا تحقروا صغيرا من حوائجكم، حاجتهای کوچک خودتون رو خرد و کم اهمیت مشمورید. فان احب المؤمنین الى الله تعالی اسالهم، محبوب ترین مؤمنان نزد خداوند متعال کسی است که بیشتر درخواست میکنه. اون کسی که از دیگران درخواست بیشتری داره، خداوند او رو بیشتر دوست داره. درسته مطالبی که میخوایم ممکنه کم اهمیت باشه، ولی هدف این است که ما محبوبتر نزد خدا بشیم. انسان اهل دعا محبوبتر نزد خداست. لذا راجع به امیرالمؤمنین علیه السلام دارد انه رجل دعا، امیرالمؤمنین مردی بود بسیار اهل دعا، خیلی دعا میکرد. شما نگاه کنید قرآن کریم رو ببینید، اولیاء خدا، انبیاء اعظام الهی چقدر اهل دعا بودن. در همه سختی ها و مصیبت ها و گرفتاری ها در حال دعا و راز و نیاز با خداوند متعال، و در حالی که مشکلاتی نداشتن و سختی نداشتن هم باز با خدا راز و نیاز میکردن و اهل دعا بودن. خداوند انشاءالله ما رو با پیروی از اولیاء خودش اهل دعا و راز و نیاز قرار بده.
به پایان آمد این دفتر، اما حکایت عاشقی و انتظار همچنان باقی است. در این لحظات معنوی برای تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام دعا میکنیم. تا فرصتی دیگه، خدا نگهدار.
هر دل فتاده در خمگی سوی آن نگار، سیدیست پای بسته آن زلف تاب دار.
هر دل فتاده در خمگی سوی آن نگار، سیدیست پای بسته آن زلف تاب دار.
Oh, 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 oh. که بر قدمت بوسه ها زنم، جانم ز دست رفته و مردم در انتظار، جانم ز دست رفته و مردم در انتظار،
جانم ز دست رفته و مردم در انتظار.
امیدوارم که طاعات و عباداتتون مقبول درگاه خداوند مهربان قرار گرفته باشه. 7:35 رادیو معارف.
آن کس که تو را دارد از عیش چه کم دارد، وان کس که تو را بیند ای ماه چه غم دارد. آن کس که تو را دارد از عیش چه کم دارد، وان کس که تو را بیند ای ماه چه غم دارد. ای نازش حور است و ای تابش نور است و ای آن که دو صد چون مه شاگرد و حشم دارد، ای آن که دو صد چون مه شاگرد و حشم دارد. کن گفتم به نگار من که از جور مرا مشکن، گفتا به صدف مانی کو دور به شکم دارد، گفتا به صدف مانی کو دور به شکم دارد. آن دور بوت من باشد یا شکل بوتم دارد. شمس الحق تبریزی بر لوح چو پیدا شد، شمس الحق تبریزی بر لوح چو پیدا شد، والله که بسی منت بر لوح و قلم دارد، والله که بسی منت بر لوح و قلم دارد. آن کس که تو را دارد از عشق شکم دارد، وان کس که تو را بیند ای ماه شکم دارد. آن کس که تو را دارد از عشق شکم دارد، وان کس که تو را بیند.
خب دوستان عزیزم، 3553 و 025 329 10551 و 552 در اختیارتون هست. نظرها، پیشنهادات و انتقادهای خودتون رو حتما با همکاران عزیزم در رادیو معارف در روابط عمومی در میون بگذارید که قطعا در بهبود کمی و کیفی برنامه‌ای که تقدیمتون میشه مؤثر هست. اما از دین میپرسم رو برای این دقایق شما آماده پخش داریم. نکته‌های کاربردی از منظر قرآن و حدیث به کارشناسی حجت الاسلام رضا زاده.
اگه توی زندگی سوالی براتون پیش بیاد از کی می‌پرسید؟
از دین می‌پرسم.
فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عزیزان شنونده. انسان به اقتضای فطرت خیش جویای زیبایی و آراستگی و از ژولیدگی و پریشانی ظاهر نهی شده. از اونجا که دین مقدس اسلام منطبق بر این فطریات الهیه به حس آراستگی توجه کرده و برای نیازهای انسان در این زمینه توصیه‌هایی رو ارائه کرده. اما به نظر شما شنونده‌های عزیز، زیبایی و آراستگی تا چه حد میتونه تو ادامه زندگی تاثیرگذار باشه؟
خب خیلی تاثیر داره. مسلما وقتی که یه خانمی مثلا تو خونه زیبایی رو داشته باشه، خیلی برای شوهرش جذابتر، شاید الان با این وضعیت امروزی که زن ها آرایش میکنن بیرون میان، شاید همسرانشون اونا رو بیرون میبینن و دوست دارن که همسرشون مثلا تو خونه زیبایی رو داشته باشه.
به نظر من 100%، چون واقعا اگه آراستگی و زیبایی نباشه هیچ زندگی معنا نداره.
ما داریم میگن نظافت و من الایمان، انسان وقتی که نظافت داشته باشه باعث تداوم زندگی میشه، باعث لذت زندگی میشه.
شما چی فکر میکنید؟
خیلی، چون که دیگه بالاخره تمیزی اصلیه که تو زندگی باید رعایت بشه، از دو طرف هم باید رعایت بشه، نه فقط از مرد یا فقط از زن، چون که بالاخره انسانیم، زیبایی رو دوست داریم، تمیزی رو دوست داریم، طبعمون اینطوریه که اینو میپسندیم.
میدونید نظر دین در این مورد چیه؟ در مورد آراستگی و زیبایی؟
خب توی دین خیلی تاکید شده با آراستگی، ولی اینکه این آراستگی همراه با خودنمایی و از این حرفا باشه اصلا توصیه نشده. تمیزی در حدی که خود انسان، همسر انسان رضایت داشته باشد.
توی روایات ما آراستگی و زیبایی زن برای مردش حکم جهاتو داره. و حالا میخواییم که نظر کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین مهدی رضازاده، کارشناس مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی دفتر تبلیغات اسلامی رو به این سوال بشنویم که به نظر شما زیبایی و آراستگی تا چقدر در ادامه زندگی مؤثره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم. خب در گزارشی که تهیه شد، هموطنان عزیز و محترم به نکات خوبی اشاره فرمودند. عرض میکنم که در دین مبین اسلام فوق العاده سفارش شده به رعایت نظافت و آراستگی، تا جایی که این آراستگی جزئی از ایمان شمرده شده، ان نظافت و من الایمان، به جهت اینکه فطرت انسان زیبایی و نظافت و پاکیزگی رو و آراستگی رو دوست داره، و چون دوست داشتن نظافت و آراستگی امر فطری هست، بنابراین جزئی از ایمان شمرده میشه. مخصوصا سفارش اکید شده بر آراستگی زن برای همسرش و متقابلا آراستگی مرد برای همسرش، و خب لازم هست که از افراط و تفرید در این امر انسان خودداری کنه و حد اعتدال و حد وسط رو انتخاب کنه، که افراط و تفرید در این امر میتونه آسیب‌هایی رو به همراه داشته باشه. یعنی اگر خدای نکرده یک خانومی بیرون از خانه آرایش کنه، خارج از چارچوب شرع و دستورات دینی، میتونه آسیب‌هایی رو هم برای خودش و هم برای خانواده به همراه داشته باشه. و همطور تأکید شده به اینکه یک زن و یک مرد در خانه و برای همسرش مخصوصا باید آراسته و نظیف باشه. در این باب حدیثی از پیامبر اکرم در کتاب بهار الانوار جلد 103 نقل شده که پیامبر می‌فرمایند: ان من خیر نسائکم المتبرجت و مع زوجها الحسان عن غیره. بهترین زنان شما اون زنیه که برای شوهرش آرایش و زینت میکنه، اما از بیگانگان خودش رو میپوشونه. و لازم هست این اخطار رو هم به خانوم ها و هم به آقایون داشته باشیم که اگر اهمال و سستی در این امر صورت بگیره، چه بسا ممکنه زندگی مشترک مورد آسیب جدی قرار بگیره و در نهایت جامعه دچار مشکل میشه. در حدیثی که در بهار الانوار نقل شده، وجود مقدس آقای امام رضا می‌فرمایند: زنان بنی اسرائیل از عفت و تقوا دست کشیدن و هیچ علتی نداشت جز این که شوهرانشون خودشون رو برای اونها نمی آراستند. زن هم از مرد همون انتظاری داره که مرد از او داره. پس آراستگی و نظافت برای آقایون هم فوق‌العاده مهم هست، همطور که برای خانوم‌ها دارای اهمیت در محیط خانواده هست.
روی دیوار قدیمی بوته‌ای زده جوونه، شب و از عطر بهاری پر میشه تموم خونه، پر میشه تموم خونه. ریشه هاش تو خاک اما ساقه های اون بلنده، وقتی صبح پا میشم از خواب میبینم داره میخنده، میبینم داره میخنده.
و اما دستوراتی که از ساحت دین مبین اسلام ملاحظه میکنیم، سفارش هایی هست که هم به زن و هم به مرد در مورد آراستگی مخصوصا در محیط خانواده شده. در کتاب کافی جلد 5 پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مورد حق شوهر به زن میفرمایند که بر زن واجب است که برای شوهرش خوشبوترین عطرهایش رو بزند و زیباترین لباسهایش رو بپوشد و از زیباترین زینتها استفاده کنه. خب علت این سفارش پیامبر این هست که زن با این کار خودش که عبادت هم محسوب میشه، باعث میشه رابطه عاشقانه و صمیمانه بین خودش و همسرش ایجاد بشه و باعث جلب رضایت و محبت شوهر میشه و چه بسا نقش مهمی رو در حفظ عفت شوهر و همطور پاک چشم بودن همسر و در نهایت سلامت کانون خانواده و سلامت جامعه خواهد شد. البته همین وظیفه و همین دستورات رو ما نسبت به آقایون هم در قبال همسرانشون در دین مبین اسلام ملاحظه میکنیم که وجود داره. پس دستور فقط یک طرفه نیست، هم به آقایون سفارش شده نسبت به آراستگی برای همسرشون و هم به خانوم ها، و بدانند که این آراستگی هم باعث گرمی کانون خانواده میشه و هم باعث میشه که عرض میشود محبت و عشق و صمیمیت بیشتر میشه و در نهایت سلامت جامعه رو رقم خواهد زد.
ممنونم از همراهی شما شنونده های عزیز با این برنامه. تا یه برنامه دیگه از سری برنامه های از دین میپرسم، شما رو به خداوند بزرگ و متعال میسپارم. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
زندگی قشنگه وقتی تو نگات نمی از بارون و شادی میشینه، وقتی خوشبختی تو خونه میوزه، پنجره خواب ستاره میبینه، وقتی خوشبختی تو خونه میوزه، پنجره خواب ستاره میبینه. زندگی قشنگه وقتی لحظه ها بی صدا به مرز رویا میرسم، انگار از یه تنگ کوچیک بلور همه ماهی ها به دریا میرسن. خوشه های دل خوشی دست توه، یه سبد روشنی تو دست منه، دوباره داره تو قلب لحظه ها عشق و خوشبختی شکوفه میزنه، عشق و خوشبختی شکوفه میزنه.
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی. دقایق پایانی مجموع برنامه بخش سوم هست. خدمتگزاران شما شنونده فهیم رادیو معارف در این بخش، تهیه کننده جناب آقای امیر عباس خاقانی، صدا بردار جناب آقای علی میرزاییان، هماهنگ پخش جناب جلال شاه محمدی و بنده رضا حبیبی که افتخار همراهی با شما خوبان شنونده رو داشتیم. به اتفاق دوستانم با شما خداحافظی میکنیم و دعوت میکنم شنونده برنامه ترنم باشید با موضوع بررسی قالب ترجیع بند در شعر فارسی. بعد از این برنامه دوستان عزیزم با بخش چهارم برنامه با شما خواهند بود. هرچه گفتیم جز حکایت دوست در همه عمر از آن پشیمانیم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
قلمی نک به تمنای تو در رقص آمد، این چنی بود که با نای تو در رقص آمد.
چه روزها که یک به یک غروب شد نیامدی، چه عشقها که در گلو رسوب شد نیامدی.
اینجا دلم برای خدا تنگ می شود.
حکمت سجیه‌ای به تو میراث از رسول، عصمت عطیه‌ای به تو از حی دادگر.
چون ولایت نور قلب مؤمن است، ظاهر دین نبی را باطن است.
ترنم
از بوستان وصل تو، از بوستان وصل تو، هر گل که چیدم خاری بود، زبیم فراغت بدیدم. تا بسته شد به زلف تو هم رشته امید، پیوند الفت از همه عالم بریدم. پیوند الفت از همه عالم بریدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بر اسب بنشین که گرد راحت قرق کند باز جاده ها را، که با نگاهی به هم بریزی سواره ها را، پیاده ها را. که هر نفس برق چشم هایت تکان دهد بغض ابرها را، که هر قدم رعد گام هایت بشوید اندوه جاده ها را. بیا و پا در رکاب بگذار و بگذر از کوچه شبالود، خراب کن عیش کاخ ها را، به هم بزن سکر باده ها را. پر از سکونیم و قطره ای شور دل به دریا زدن نداریم، به جوششی تازه رود من کن، بیا بشوران اراده ها را. نشسته ها را و خسته ها را چه کار با انتظارش آخر، میآید از راه امیر لشکر، خبر دهید ایستاده ها را. با نام و یاد خدا و با امید ظهور قریب الوقوع حضرت صاحب الزمان، عرض سلام و احترام دارم خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو معارف. با تمام دلمون و با کمال احترام برنامه ادبی ترنم رو به محضر شما عزیزان تقدیم میکنیم در یکی دیگر از آدینه های سال 1398. جمعتون پر از نور حضرت صاحب الزمان باشه، تمام هفتتون پر از نور حضرت صاحب الزمان باشه، و انشاءالله تمام روزهای عمرمون، تمام لحظات عمرمون در سایسار نور روشن حضرات معصومین باشیم. در خدمت شما هستیم و در خدمت برادر ارجمندم جناب آقای حامد احور عزیز، کارشناس برنامه، شاعر، محقق و عزیزی که الحمدلله فعال هستن هم در عرصه شعر و هم در عرصه نقد. آقای احور عزیز سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همکاران محترم شنوندگان فهیم برنامه ارجمند ترنم از ادب و احترام دارم در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. ممنون از حضور خوبتون در برنامه ادبی ترنم. سه برنامه گذشته که در خدمت شما بودیم راجع به دو بیتی صحبت کردیم، ابتداعا در دو برنامه و سپس راجع به ترکیب بند. ترکیب بند از قالب هایی که مناسب حرف های طولانی تر شاعر هست و جایی که شاعر حرف بیشتری داشته باشه سراغ چنین قالب هایی میره. راجع به ظرفیت هاش و باید ها و نباید هاش صحبت کردیم، اما در ادامه بحثمون و بررسی قالب های مختلف شعر فارسی به ترجیع بند میرسیم. قالبی که
هم شبیه ترکیباً هست و هم نیست. حالا این شباهت و تفاوتش رو از زبان شما بشنویم.
خواهش می‌کنم. باز اگر دوستان پیگیر برنامه بوده باشن، این خلط شکلی رو در دو بیتی و رباعی هم داریم. به نظر من به همون اندازه که دو بیتی و رباعی از هم دورند، ترجیبند و ترکیبند هم دورند. یعنی دو دنیای متفاوت دارند. ساده مطلب این است که ترکیبند یک روایت پیشرونده و ادامه داره، اما ترجیبند نکته‌ای و تذکری است و باز بازگشت به همون خانه اول. و بیت ترجیب کارش اینه که ما رو دوباره به خانه اول برگردانه. از این معنا اینطور استفاده نشود، یعنی تو دریافت نشود که ترجیبند کار کرد نداره یا پیش برنده نیست. خب. یک تفاوت ماهوی بین این دوتا روی کرد هست. یعنی وقتی شاعر دست به ترکیب بند میبره، بناش بر این هست که ما رو پله پله به یک مقصد برسانه.
درسته.
اما در ترجیب بند انگار شاعر در مقصد ایستاده.
خب.
و ما رو با هر بند بیشتر قانع میکند که به حرف من برس. درسته. حرف من اونیست که باید بپذیری.
حالا اگه شکل ساختاریش رو توضیح بدید، مخاطب قطعا بهترین
بله بله
شما رو دریافت میکنه.
این کوتاهی من بود. هر چقدر بله، هیچ تفاوتی در شکل و ساختار بین ترکیب بند و ترجیب بند نیست، الا اینکه در ترجیب بند ما یک بیت تکرار شونده داریم. بله. در آخر هر بند. اما در ترکیب بند بیت ها متفاوت هستند.
بله. اونجا حلقه اتصال بودن، اینجا به قول شما انگار یه تکراری، یه مقصدیه که هی ما رو برمیگردونه به همون قصه.
درست.
یعنی یه بیتی عیناً تکرار میشه.
عیناً تکرار. و این خیلی مهم و مشکله.
یعنی یک شبیه غزلی میشنویم، به یه بیت میرسیم.
بله.
باز غزلی دیگر، باز همون بیت تکرار میشه تا پایان شعر.
اینطور به نظر میرسه که شاعر در ترکیب بند دست ما رو گرفته و یک بله. سیری رو با هم بله. داریم پیش میریم، اما در ترجیب بند جای ایستاده و ما رو به سیر میفرسته و میگه برگرد و ببین که همینی که من گفتم درسته. درسته.
خیلی خب، حالا نموناشو وقتی بخونیم هم مخاطب بهتر متوجه میشه، هم حظ بیشتری میبریم. و فکر میکنم شاعر برای ترجیب بند سرودن باید کمی قدرتمندتر باشه.
دقیقاً.
برای اینکه اون حرفی که تکرار میشه رو تکراری و ملال آور بیان نکنه دیگه.
انتخاب بیت ترجیح جسارت خیلی بله. بزرگی میخواد. حالا نمونه هاش که باز قبل از برنامه هم حولش بحث شد و شما فرمودید به درستی، ما در لسان روایات و آیات کلام الله مجید هم این شیوه از بیان رو داریم که حال و هوای ترجیح رو به ذهن متبادر میکنه. آیاتی که در طول یک سوره تکرار میشن و پیوسته حرف رو میزنن و باز میگن که تو به این حرف برس و ببین که این جایی که تو باید بیستی اینجاست.
که نمونه روشنش؟
بله، سوره مبارکه الرحمن.
فبه ای آلاء ربکما تکذبان. این ترجیح و این تکرار هی حواس ما رو جمع‌تر میکنه انگار به اون قصه. خیلی خوب، این ترجیح بندهای فوق‌العاده‌ای که تو ذهن ما ماندگار شده، خلا از سعدی مثلا بنشینم و صبر پیش گیرم، دنباله کار خیش گیرم، اون ترجیح بند فوق‌العاده که سعدی داره چقدرم عاشقانه است، چقدرم دلچسبه و دلنشینه. حتما مخاطبین از برنامه بخوانن این آثار رو و بهره ببرن. توی ترجیح بند یه اتفاقی که میفته آقای احور عزیز، انگار بیت ما قبل ترجیح هم خیلی مهمه. چجوری شاعر میخواد پل بزنه به همون بیت تکرار شونده ما؟
اصلا ببین، دور در شعر فارسی ما نداریم. ما در آواز، دستگاه‌های موسیقی این دور رو داریم. ببین، شما از یک درآمد شروع می‌کنید، دوباره به درآمد می‌رسید، یعنی ختم میشه.
درست.
ما بهش میگیم موسیقی دوری. لذا شما در تصنیف‌هایی هم که خونده میشه میشنوید که اون بیت‌های اول مجدد تو همون حال و هوا تکرار میشن. در شعر ما نداریم. من حداقل تتبع مختصر به بنده من یک دانش آموز ادبیات اینو من بهش نرسیدم جای دیگری غیر از ترجیح ما دور داشته باشه. یعنی انگار که یک میدان رو میچرخیم و باز به همون حرف میرسیم. درست. و این یک قدرت خیلی خاص‌تری میطلبه برای شاعر و انتخاب خیلی عرض کردم جسورانه است، انتخاب بیت ترجیح.
درست. این نکته رو گفتید. حالا این اواخر اون غزل‌هایی که میشنویم، بیت آغازین و شاعر در پایان هم بیان میکنه اون دوری که شما میگید، اونجا هم انگار
به نوعی
داره به نوعی اتفاق میفته، چه بسا از ترجیح بند هم شاعرها بله. استفاده کردن. خیلی خوب، صحبت ترجیح بند هست، بشنویم آثار و احوال یکی از شاعران بزرگ ادب فارسی رو که اتفاقا ترجیب بنده ایشون یکی از درخشان ترین نمونه های ترجیب بند ادب فارسی است.
یکی از شاهکارهای ادبیات فارسی ترجیب بند عرفانی هاتف اصفهانیه که با این بیت شروع میشه: ای فدای تو هم دل و هم جان، وی نثار رهت همین و همان. یکی از ابیات این ترجیبند که میشه بیشتر براش وقت صرف کرد و علاوه بر مفاهیم عرفانی نکات دیگه‌ای هم ازش فهمید این بیته: دل هر ذره را